أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع بروايات إحرام قبل از ميقات به نظر بود. روایت حلبی رو مطرح کردیم که سندش دچار مشکل شد به خاطر اینکه در استبصار داره حلبی، ولی مرحوم صاحب معالم در منطقه الجمان میگه نسخ تهذیب متفقند بر این که این علی هست، و با وجود این شهادت صاحب معالم که در جلد اول منطقه الجمان صفحه حدوداً 24 میگه که و نسخت و تهذیب اندی به خط شیخ رحمه الله، این مشکل میشه با وجود این شهادت صاحب معالم. حتی اگر ما بگیم خبر ثقه حجته، خب این خبر ثقه‌ای که شیخ در استبصار گفت عن الحلبی، با وجود این ظن نوعی به خلل در این سند بازم حجته. عقلا همچون خبر ثقه‌ای را مشکلی که حجت بدونن. خب و ما اصلا احتمالم میدیم حلبی تصحیف علی باشه. علی شبیه حلبیه در اون خط قدیم، رسم الخط قدیم. خب طرف رسم الخط علی رو خوب نتونسته بخونه، تشابه هم داشته، حماد عن الحلبی زیاد داریم، اینم گفته این حلبیه. بعدش هم الف لام هم که نداره، خب الف لام هم باید براش بگذاریم، کردتش الحلبی. این احتمال ها در ناسخهای قدیمی، کاتبای قدیمی زیاد بوده که تصحیح میکردن طبق همون فکر خودشون. گاهی حتی نسخ بدلها رو می آوردن تو متن، گاهی توضیح اون صاحب کتاب را که، یعنی کسی که مالک اون نسخه بوده، توضیحاتی رو نوشته بوده کنار نسخش، می آوردن تو متن اون نسخهی که از روی او می نوشتن. از این اشتباه ها الا ماشاءالله بوده. حلبی هم عرض کنم خدمتتون که یه پدر داره، پدر حلبی است که میرفت حلب تجارت میکرد، علی ابن ابی شعبه، و 4 فرزند داره: عبید الله حلبی، محمد حلبی، عمران حلبی، عبدالاعلای حلبی، که معروفشون افقههم عبید الله الحلبی. خب اگر حلبی باشه، حماد ابن عیسی میتونه از عبید الله حلبی نقل بکنه، و در یک جا هم نقل کرده، میتونه از عمران حلبی هم نقل کنه، در 5 نقل کرده. ولی مشکل اینه که حلبی بودن ثابت نیست، شاید ان علیین باشه، و اون وقت علی ابن ابی حمزه بطائنی میشه. علی ابن ابی حمزه بطائنی رو مشهور ضعیف میدونن. ما از باب استصحاب وثاقت خواستیم تصحیح کنیم گفتیم علی ابن ابی حمزه مشکلش بعد از وفات امام کاظم علیه السلام بوده و الا هیچ حرفی راجع به گذشته او مطرح نیست و از وکلاء به نام امام کاظم علیه السلام بوده. بعد از وقف تعارض هست بین کلام شیخ طوسی در عده که عملت طائفه به ما رواه علی ابن ابی حمزه البطائنی و بین شهادت ابن فضال که گفت کذاب متهم. خب تعارضا تساقطا استصحاب میکنیم بقای وساقت علی ابن ابی حمزه را. البته این استصحاب بقای وساقت به درد کسی میخوره که خبر ثقه رو حجت بدونه، نه خبر مفید وثوق. کسانی که میگن خبری حجت است که افاده وثوق بکنه، با استصحاب وساقت وثوق حاصل نمیشه. اما اونایی که میگن خبر ثقه حجته، اونها خب با استصحاب وثاقت مشکلشون حل میشه. روایت بعدی روایت صفوان عن علی ابن ابی حمزه البطائنی قال كتبت الى ابي عبد الله عليه السلام اساله عن رجل جعل لله علی ان يحرم من الكوفه قال يحرم من الكوفه. ما چون قبول داریم صفوان از کسانی است که شیخ طوسی در حقش گفته لا یروی ولا یرسلو الا عن ثقتین، معلوم میشه صفوان از علی ابن ابی حمزه قبل از واقفی شدن این حدیث رو تلقی کرده. چرا؟ چون علی ابن ابی حمزه بعد از واقفی شدن دیگه به اصطلاح شیخ طوسی در عده ثقه نبود. اصطلاح شیخ طوسی در عده از ثقه یعنی امامیه، اثنا عشریه، متحرز از کذب. در مفهوم عرفی وساقت اخذ نشده صحت مذهب. خود شیخ طوسی هم در کتاب‌های دیگرش مثلا راجع به عمار ساباتی میگه که کان فتحیاً ولکنه ثقه. اما در کتاب عده قرائنی داریم که وقتی میگه ثقه مطلق ثقه نیست، امامی اثنا عشری متحرز از کذب. سه تا قرینه من عرض کنم تو این بحث مهمه. یکی این که شیخ طوسی در همون کتاب عده فرموده که امامیه به خبر غیر شیعی موقعی عمل می کردن که خبر شیعی چه موافق و چه مخالف نداشته باشیم. ان لم یوجد خبرون من الشیعه، اون وقت طائفه ما امامیه به خبری که غیر شیعی نقل میکرد عمل میکردن، و الا با وجود خبر امامی عدل عمل نمیکردن به خبر غیر امامی، و طبعا معارضهی بین این دو پیش نمیومد. این نظر شیخ طوسی در کتاب عده که آقای زنجانی هم همین نظر رو قائله، و لذا میگه اصلا بین خبر امامی عدل و غیر امامی تعارض رخ نمیده. خب و مرحوم شیخ طوسی بعد فرموده که حالا اگر یه خبری مسند بود صحیحه زراره، یه خبری مرسل بود، ما از کجا بفهمیم که این خبر مرسل از امامی نقل شده یا از غیر امامی؟ داره عن رجله. مرحوم شیخ طوسی فرموده ها نذره الی حال المرسل. ببینیم این مرسل کیست؟ اگر صفوان و بزنتی و ابن ابی عمیره، او گفتن رجل، اینها گفتن رجلن، معارضه میشه بین مسانید اینها، بین مراسیل اینها و مسانید دیگران. ثبت طائفه بین مراسیل هؤلاء و مسانید غیرهم. چرا؟ لأنهم عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. خب این یعنی چی؟ بحث راجع به این بود که خبر امامی عدل با خبر غیر امامی یکسان نیست، تعارض نمی کند خبر غیر امامی با خبر امامی عدل. بعد این مطلب رو مطرح کرد که اگر خبر امامی عدل با یک خبر مرسلی درگیر بود، ولی مرسل صفوان یا بزنتی یا ابن ابی عمر بود، چون شناخته شدن اینها که لا یرون الا عن ثقتن، طائفه امامیه مراسیل اینها و مسانید غیر اینها رو یکسان می‌دانستن و بینش تعارض برقرار می‌کردن. این یک قرینه. قرینه دوم ایشون تعبیر میکنه، میگه اذا کان الراوی مخالفا فی الاعتقاد لاصل المذهب و روا عن الائمه علیهم السلام، مثلا سکون، فان کان من طرق الموثوق بهم ما یخالفه وجب اطراح خبره. اگر از طرق افراد موثوق به خبر مخالفی با خبر این عامی مثل سکونی بود، خبر سکونی رو طرح میکنیم و اخذ میکنیم به اون خبر موثوق، خبر اون شخص موثوق به. خب سکونی هم به معنای عام ثقه است، متعرض است کذب و الا، پس چرا ما به حرف ابو هریره عمل نمی کنیم؟ ولی این موثوق بهمه شیخ طوسی یعنی امامی عدل. باز تعبیر دیگری که داره میگه اذا کان الراوی من فرق الشیعه مثل الفتحیت والواقفت والناوسیه فإن كان خبر آخر من جهة الموثوقين بهم وجب العمل به. بازم همین تقابل رو به کار برده، اگر خبری داریم از موثوقین عمل میکنیم، و إن كان هناك خبر آخر يخالفه من طريق الموثوقين وجب اطراح و مختصو به روایته و العمل به ما رواه و ثقه. بله بله، این راوی که از فرق دیگر شیعه است طرح میکنیم خبرش رو و عمل میکنیم به ما رواه و ثقه. خب این ثقه چیه؟ یعنی امامی عدل. پس معلوم میشه شیخ طوسی در عده وقتی میگه ثقه یعنی امامی عدل. خب وقت صفوان و بزنتی و ابن ابی عمر عرفو بانهم لا یربون الا عن ثقتن، ثقه به معنای امامی اثناعشری عدل قطعا شامل علی ابن ابی حمزه بطائنی بعد از واقفی شدن نمیشه. پس عموم لا یربون الا عن ثقتن اقتضا میکنه که صفوان اگر هم از علی ابن ابی حمزه نقل میکنه، مربوط میشه به اون احادیث قبل از واقفی شدنش. دیگه حالا شهادت شیخ طوسی رو چه کنیم؟ قابل تخصیصه، اما اصالت العموم میگه تخصیص نخورده دیگه. لا یرون الا انفقتن، لا یرسلون الا انفقتن. نه، قابل تخصیص بودن که معناش این نیست که ما نمیدونیم از علی ابن ابی حمزه قبل از وقف نقل میکنه یا از علی ابن حمزه بعد از وقف. اگر از علی ابن ابی حمزه بعد از وقف نقل کنه میشه تخصیص عموم لا یرون الا انفقتن. خب اصالت العموم میگه بگو که انشاءالله از علی ابن ابی حمزه قبل از وقت نقل کرده طبق این عموم. اجمان عملت طایفه عرفو، کار نداریم اصلا به عملت طایفه. عرفو به انهم لا یرون الا یرسلون الا انفقتن، معروفن این سه بزرگوار. میگه اصلا از غیر ثقه، یعنی از غیر امامی اثنا عشری عدل حدیثی نقل نمی کنن. خب البته ما الجواد قد یک بو ما ممکن نیستیم، ولی اصالت العموم میگه تا شک دارید بگید همین عموم لا یرمون و لا یرسلون الا انسقتن محکم هست. پس این نه، حالا با قطع نظر از اون مبنا ما از این مبنای عموم توثیق عام به مشایخ صفوان هم میتونیم کمک بگیریم. اینم روایت سوم. خب اما دلالت این روایات، اولین بحثی که مطرح میشه اینه که بعضی از بزرگان اشکال کردن در دلالت این روایات بر صحت احرام قبل از میقات به نظر، از جمله آی زنجانی. ایشون اشکالشون اینه، میگن که بعد از این که ما احرام قبل از میقات رو تقسیم کردیم به قسم مشروع و قسم نامشروع، من لا یمر بالمیقات احرامش از هر کجا که بخواهد مشروع است، به شرط اینکه مرور بر میقات نکند. از خراسان یا کوفه از هر کجا محرم بشو، اما به شرط اینکه از بیابانی بروی مکه که از مواقیت نگذری ولو از محاذات میقات میگذری، اون مهم نیست. وقتی دو قسم پیدا کرد احرام قبل از میقات، ادله مواقیت شد مختص به من یمر رو به علیها. این روایات میگه کسی که نذر کرده محرم بشه از خراسان باید وفا کنه به نذر. وفا کردن به نذر که یک فی وجوب الوفاء به نذر که یک قسم مشروعی دارد، اما اختزا نمی کنه که اون قسم نامشروع رو ما مشروع کنیم، نه، همون قسم مشروع را انجام بدهیم. یعنی محرم بشیم از خراسان و مرور بر میقات نکنیم. شبیه این که به لحاظ زمان احرام دو قسم داره احرام، احرام برای حج در ماه رمضان نامشروع، احرام برای حج در ماه شوال و ذوالقعده و ذیحجه مشروع. خب آیا میشه از این روایات که میگه لله علی ان احرم من خراسان بگیم استفاده میشه که ماه رمضان هم اگر با نذر محرم بشی برای حج از همون خراسان این مشروعه، اطلاق داره دیگه؟ چجور اینو قائل نمیشید؟ میگید این اطلاق نداره. شما نذر کردی محرم بشی احراما صحیحا و فرض اینه یک فرد صحیح هست و قبل احرام و فی اشهر الحج اون فرد صحیح رو انجام بده. از لحاظ مکانی هم همینه. شما یک احرام قبل المیقات مشروعی داری و هو لا تمر بالمیقات، وظیفه داری که اون فرد رو انجام بدی. خب این فرمایش های زنجانی. ما غیر از اشکال مبنایی که بهشون داریم که گفتیم ادله مواقیت مختص به من یمر و علیها نیست، لا ینبغی لأحد ان یرغب عن مواقیت رسول الله، الاحرام من مواقیت خمسه اطلاق داره. پس این فرمایششون طبق این مبنایی که ما اختیار کردیم پیش نمیاد. ما دیگه قسم مشروعی نداریم فی حد ذاته برای احرام قبل المیقات. عموم دلیلم میگه من احرم دون الوقت، من احرم لیس لأحد ان یحرم دون الوقت الذی وقته رسول الله صلی الله علیه و آله، فانما مثل ذلک مثل من صلى فی السفر اربعا و ترک الثنتین. پس اگر نبود که این احرام بان که این نذر سبب مشروعیت احرام قبل المیقاته، اگه نذر نمیکرد فرد مشروعی نداشت احرام قبل المیقات به نظر ما. این اشکال مبنایی است. اما اشکال بنایی هم به ایشون داریم. متعارف در راه‌های منتهی به مکه این بود که از مواقیت می‌گذشتن. اهل خراسان، اهل کوفه یا می‌اومدن مدینه که باید از ذی‌الحلیفه محرم بشن. من دخل المدینه، من اتى المدینه فلیس له ان یحرم الا من المدینه. اگر از طریق عراق می اومدن می رسیدن به وادی عقیق، بعد از وادی عقیق محرم می شدن که میقاتی است که وقته رسول الله لأهل العراق و من یمر علی. از بیابان رفتن به هیچ میقاتی برخورد نکردن این متعارف نبوده. خلاف اطلاق مقامی است که امام بفرماید که کسی که نذر میکنه از خراسان محرم بشه فلیفل الله به ما قال، بعدم نفرماید که و مواظب باشد از میقات عبور نکند. خب این رو مناسب بود امام بفرماید، چون مردم غفلت دارن و مرور میکنه بر میقات طبق متعارف. ولذا اطلاق مقامی روایت اقتضا میکنه که احرام قبل المیقات با نذر مشروع بشه ولو لمن یمر رو بالمواقیت. این مطلب اول. مطلب دوم اینه که اشکال شده به این روایات اشکال عقلی. گفتن آقا نذر متعلقش باید راجح باشه، ولی اگه راجح نباشه که نمیگن لله علی ان افعل کذا. شما بیایید به این شخصی بگی لک علی ان اصبک، من برای تو ملتزم میشم که خدای نکرده به تو دشنام بدم. چه لک علی ای داره؟ لک علی ان امدحک خوبه، لکه علیه ان اکرمکه، اما لکه علیه ان اوهینکه نمیشه. یا حتی فعلی که مباح متساوی طرفین است، لکه علیه که من امروز آبگوشت بخورم. شما هم میگید میخوای بخور میخوای نخور، چه خیلی برای ما داره آبگوشت خوردن تو. لکه علیه ان اوکله، نمیدونم ما الله، این عرفی نیست. لکه علیت متعلق باید چیزی باشه که محبوب اون شخصی باشه که برای او ملتزم میشی به این. لله علیت باید یک فعل راجعی باشه. خب احرام قبل المیقات که راجح نیست. خود روایت گفت من احرم دون المیقات فکأنما صلا فی السفر اربع رکعات. خب توقف دارد مشروع بودن نذر بر رجحان متعلقه. خب حالا اگر بخواد رجحان متعلق معلول خود مشروع شدن نذر بشه، میشه دور. مشروع بودن نذر متوقف است بر رجحان متعلقان، رجحان متعلقان هم متوقف است بر مشروع بودن این نذر. دور واضح و در مقابل اشکال عقلی که دیگه نمیشه که به ظهور روایات تمسک بکنی. در جواب از این اشکال دو بیان رو میشه مطرح کرد. بیان اول رو صابر و مطرح کرده، فرموده که آقا محصل فرمایش صابر بینه، فرموده آقا ما دلیل نداریم متعلق نظر باید فی حد ذاته راجح باشه، باید در ظرف نظر راجح باشه، بیش از این ما دلیل نداریم. مگه نمیگید لله علیه ان افعل کذا باید فعلی باشد که راجح باشد؟ در ظرف وفاء به نذر باید راجح باشه. ولذا زن حائضی میگه لله علی ان اکنس المسجد بعد ان اطهر و اغتسل، مشکلی ندارد. در ظرف وفاء به نذر متعلق راجح، ولو الان راجح نیست. الان هنگام نذر زن حائض راجح نیست. خب منتها چیزی که هست اینی که رجحان در ظرف نظر مثبت و کاشف میخواد. خود عموم نظر نمیتونه کاشف از رجحان متعلقش باشه، میشه دوری. چون عموم نظر موضوعش جایی است که متعلق راجع باشه، پس نمیشه به عموم نظر تمسک کنیم برای اثبات رجحان متعلقش. چون موضوع عموم نظر این است که اذا کان المتعلق راجحاً فیصح النظر، و ما بیاییم به عموم نظر اثبات کنیم رجحان متعلق را. این مثل میمونه که به عموم یک قضیه شرطیهی بخواییم اثبات کنیم وجود شرط را. اذا کان زید عالما فاکرمه، با این بخواییم اثبات کنیم که زید عالم است، نمیشه، محاله، دوریه. چون قضیه شرطیه انطباقش بر این فرع فرع بر تحقق شرطه، و ما میخواییم تحقق شرط و هم از همین قضیه شرطیه بفهمیم، نمیشه. اما اگه دلیل خاص داشتی، دلیل خاص آمد گفت احرام قبل المیقات در ظرف نذر راجحه، دلیل خاص، مشکلی نداره. متوسک به عمومات وفاء به نذر نکردیم، متوسک کردیم به دلیل خاص. میگه در ظرف نذر احرام قبل المیقات این احرام راجح هست، تمام شده. و واقعا هم مطلب درستی ایشون فرموده. آی خویی یه مطلبی فرموده، یه مدار خواسته عمیق‌تر مطلب رو بیان کنه، فرموده که ببینید انعقاد نظر متوقف است بر رجحان متعلق. رجحان متعلق متوقف بر انعقاد نظر نیست، متوقف بر خود نظره. فعین الدور، خوب دقت کنید، آقای خویی اینجوری فرموده، کلام مرحوم صاحب ورور رو اینجوری بیان کرده و پذیرفته. انعقاد نظر احرام قبل المیقات متوقف است بر رجحان این احرام قبل المیقات. رجحان این احرام قبل المیقات متوقف بر انعقاد نظر نیست تا بشه دور، متوقف است بر خود نظر فلا دور. میگیم جناب آقای خویی، حالا این دقت بد نیست، ولی اینجور نیست که حالا نیاز به این دقت هم داشته باشیم. چرا؟ برای اینکه حتی اگر یک جایی رجحان متعلق متوقف باشه بر انعقاد نظر، بازم مشکلی ما نداریم. مثلا یک مالکیه میگه آقا من راضی نیستم از این آب منزل ما وضو بگیرد کسی مگر اون که بر او واجب باشه وضو گرفتن. شما سریع بگید لله علی ان اتوضع من هذا الماء، مشکل حل میشه. چرا؟ برای اینکه رجحان این وضوع از این آب متوقف بر چیه؟ متوقف بر انعقاد نظره، نه بر خود نظر. چون متوقف بر اینکه واجب بشود وضوع از این آب. نگفت من، مالک نگفت من راضیم کسی از این آب وضوع بگیرد که نظر کرده است. نه، گفت راضیم کسی وضو بگیرد که واجب باشد برش وضو از این آب. پس توقف داره رجحان وضو از این آب بر انعقاد نظر این شخص، و الا وضوعش با این آب میشه مبغوض و نظر نسبت به آن منعقد نمیشه. اما مهم اینه، انعقاد نظر توقف بر رجحان فعلی متعلقش نداره، توقف داره بر یک قضیه شرطیه. قضیه شرطیه اینه که اذن عقد نظرک ففی طول انعقاد نظرک یکون متعلق و راجح. به نام قضیه شرطی، بیش از این ما دلیل نداریم. انعقاد نظر بیش از این دلیل نداریم که مشروط است بر رجحان متعلقش ولو در طول وجوب وفاء به نظر. دور تمام شد دیگه. نه، وجوب وفاء به نظر متوقف بر یه قضیه شرطی است که اذا وجب الوفاء به نظر فیثبت رجحان و متعلق آزنده. این قضیه شرطی الان هم هست، قضیه شرطی الان هم هست. مثال فقهیش هم براتون میزنم، الانم هنوزم که نظر نکردم این قضیه شرطی است که اذن عقد هذا النذر فيكون وضوء به این آب راجحاً. چرا؟ برای که دیگه مصداق غصب نیست. ان الله يحب المتطهرين هم شاملش میشه. همین قضیه شرطی الانم هست. پس دلیل وفاء به نذر میگیره این مورد رو، وقتی گرفت این مورد و متعلقش هم میشه راجح. میخواید مثال فقهی بزنم؟ از خود آقای خویی مثال میزنم. آقای خویی تو بحث صوم میفرماید که خب همه فقها قبول دارن کسی که روزه قضا به گردنشه روزه مستحب نمیتونه بگیره. حالا بحثه که روزه قضا دیگران رو میتونه بگیره یا نه، آیه سیستانی میفرماد که بله، روزه قضاء دیگران مانعی نداره انسان بگیره ولو خودش روزه قضاء داشته باشه. مشهور میگن نه، روزه قضاء دیگران هم نمیتونه بگیره این آقا. چرا؟ برای اینکه لا تطوع لمن علیه الفرض، کسی که روزه فریضه به عهدش هست حق صوم تطوعا نداره. خب اختلاف آی سیستانی با مشهور سر این داره که میگه صوم القضا صوم فریضه است، صوم تطوع نیست، ولو بر من واجب نیست قضاء دیگران را بگیرم، اما بالاخره ذات این صوم صوم فریضه است، اتیان به او بر من واجب نیست، ذات این صوم قضا صوم تطوع نیست. مشهور و الحق معهم میگن آقا بالاخره این صوم برای من تطوع دیگه، من که ملزم نیستم که بیام روزه قضا دائمو بگیرم، برای من تطوع دیگه. لا تطوع لمن علی الفرض، من خودم روزه قضا دارم حق صوم تطوع ندارم. حالا آی خویی فرموده من برات راه حلی درست میکنم بتونی صوم تطوع بگیری با اینکه روزه قضا داری. نذر کن. لله علی ان اصوم صوما مندوبا، یا لله علی ان اصوم قضاءا ان خالی. تا نذر کردی مشکل حل میشه. چرا؟ برای اینکه اگر این نذر منعقد بشه دیگه اتیان به این منظور مصداق تطوع نیست، مصداق عمل به وظیفه است. بله دست خودت بود نذر بکنی یا نکنی، ولی حالا که نذر کردی اگر وفاء به این نذر واجب بشه دیگه صوم شما تطوعا نیست، مانع برطرف میشه در طول وجوب وفاء به این نذر. عنوان تطوع از بین میره، عنوان تطوع که از بین رفت و ان تصوموا خیر لکم شامل این صوم میشه. مشکل حل شد دیگه. در طول وجوب وفاء به نذر این صوم ثبت رجحانه، نه به سبب عمومات وفاء به نذر تا دوری بشه، به سبب و ان تصوموا خیر لکم که مانعش که لا تطوع لمن علی الفرض از بین رفت. مشکل حل شد دیگه. خب چجور آقای خوی مشکل رو حل میکنه؟ در حالی که در این مثال رجحان این صوم مندوب متوقف است بر انعقاد نذر نه بر خود نذر، چون اگر نذر باشد ولی منعقد نشود و وفاء به آن واجب نباشد که از عنوان تطوع خارج نمیشه. بله توقف داره بر وجوب وفاء به نذر، اما وجوب وفاء نذر توقف داره بر یه قضیه شرطیه که علا تقدیر شمول وجوب وفاء به نذر این صوم راجع است، چون دیگر مصداق تطوع نیست و عموم ان تصوم خیر لکم شاملش میشه. و ها کذا اگر کسی اجیر بشه برای صوم قضاء دیگران، اونم وجوب وفاء به اجاره از عنوان تطوع خارج میکنه. این هم برای فرق بین آی خویی آی سیستانی اینه. آی خویی میگه اگر کسی قضاء دیگران رو بگیره بدون اجاره صحیحه، با اینکه خودش قضا داره. آی خویی میگه نه، اول باید اجیر بشی، واجب بشه برات وفاء به اجاره، تا اون وقت از عنوان تطوع خارج بشه و این روزه صحیح بشه. خب مشکل دو رو چجور حل کردیم؟ با همین قضیه شرطیه. البته این بحث فقهیست. حضرت امام که در بس منکر معتقده که تطوع دیگه، نظرم بکنی باز نظر کردی این تطوع رو انجام بدی، عجیب شدی که این تطوع انجام بدی، تطوعه. ولذا با نظرم میگه صوم مندوب لمن علیه قضاء و صوم صحیح نمیشه، صوم قضا از دیگران با اجیر شدن بر آن واجب صحیح نمیشه، چون تطوع تطوعه، ولی ظاهرا حق با خویه که تطوع یعنی دل بخواهی روزه گرفتن. من دیگه الان دیگه دل بخواهی نیست روزه گرفتن، الان دیگه اجیر شدم، الان دیگه نذر کردم، من از حق با خویه ظاهرا، و این مشکل حل میشه. ما نهنفیم جواب اول اینه که در طول نذر احرام قبل میقات به دلیل خاص ما تمسک میکنیم، دلیل خاصمون این روایته، میگیم این احرام قبل میقات به نذر راجع هست به دلیل خاص، رجحان در طول تعلق نذر مشکل رو حل میکنه. این جواب اوله، اما جواب دوم انشاءالله فردا.